متان بخير. سلام، شام شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. شش و نیم شام به وقت کابل است. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید بیش از هر وقت دیگر به رسیدن به یک توافق صلح در افغانستان نزدیک تر شدن و کمیسیون حقوق بشر در مورد شکنجه زندانیان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است زندانیان در این کشور نه تنها جسمانی بلکه از لحاظ روحی نیز با شکنجه روبرواند. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید، اما پیش از آن زرغونه منگل با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
اظهارات وزیر خارجه امریکا در هند در مورد صلح افغانستان، اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو و بحث در مورد امنیت افغانستان و ایران می گوید عقب نشینی نمی کند و غنی سازی یورانیمش را سر از فردا شدت می بخشد. تفصیل خبرها. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ایجاد ثبات در افغانستان را بخشی از اهداف حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ خوانده است. آقای پومپئو امروز در دیدار با همتای هندیش اس جی شنکر در دیلی جدید ماموریت مصالحه در افغانستان را مهم عنوان کرده گفت:
I think this drives home the need for us to be successful.
وی می گوید فکر می کنم نیاز ما برای موفقیت در ماموریت که برای مصالحه برای کاهش سطح خشونت ها تو هم با کاهش وسیع تعدیدات برای افغان ها و نظامیان امریکایی روی دست داریم مهم است. فکر می کنم چیزی را که شما شاید خواهید بود فشار امریکا برای انجام مصالحه و کاهش خطرات است که رئیس جمهور ترامپ به حیث یک هدف برای وزارت خارجه و حکومت امریکا تعیین کرده است. آقای پومپئو قبل از سفرش به هند در کابل بود و با رهبران افغان دیدار نموده روی روابط دو جانبه و تلاش‌های صلح صحبت‌های داشت. اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو و فردا در بروکسل دایر می شود و روی اوضاع جاری افغانستان صحبت های خواهد شد. این نشست امروز رسما آغاز شد و انتظار می رود ناتو و شرکایش فردا در مورد صلح و امنیت افغانستان صحبت کنند. در آستانه نشست فردا ین ستولتنبرگ سرمنشی ناتو ساعت پیش در بروکسل در صحبت با خبرنگاران از تلاش های صلح در افغانستان یاد کرد.
یکی از جنبه‌های هر معامله احتمالی صلح این خواهد بود که ما چگونه یک مکانیزم می‌داشته باشیم تا ما را مطمئن سازد که به توافق احترام گذاشته می‌شود، عملی و تطبیق می‌شود. به همین دلیل رسیدن به صلح آسان نیست، ولی ما به مذاکره نیاز داریم و ضرورت است که از طریق گفتگو برای حل برسیم.
آقای استولتنبرگ دیروز نیز به خبرنگاران گفت که فرصت بی‌نظیر برای برقراری صلح در افغانستان به میان آمده است. آقای استولتنبرگ همچنان از قربانی‌هایی که ناتو در افغانستان داده است یاد کرد. این در حال است که اردوی امریکا امروز از کشته شدن دو سرباز خود در افغانستان خبر داد. اعلامیه امروز اردوی امریکا بدون تفصیل بیشتر گفت که این حادثه امروز رخ داد. با کشته شدن این سربازان شماره اساکر امریکایی که امسال در افغانستان کشته شدند به 6 نفر می رسد. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فردا به پاکستان برود. این اولین سفر آقای غنی به پاکستان در بیش از 4 سال گذشته است. ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه گفته است که هدف سفر آقای غنی بحث با مقامات پاکستانی در رابطه با اتصال منطقوی، تجارت و ترانزیت، امنیت و صلح می باشد. و خبر آخر داخلی که تلاش ها برای گزینش رئیس جدید ولسی جرگه امروز ناکام شد. در رای دهی امروز نیز وکلان نتوانستند فرد را به حیث رئیس جدید ولسی جرگه انتخاب کنند. جزئیات این خبر را در جریان همین مجله خبری می شنوید. آل همچند خبر مهم از جهان. ایران می گوید عقب نشینی نمی کند و غنی سازی یورانیمش را سر از فردا شدت می بخشد. این اظهارات ایران در حال ایراد شده که تهران به سبب تنش‌های اخیر با آمریکا و عدم رعایت از تعهداتش به توافقنامه هسته‌ای با قدرت‌های جهان ادامه داده است. از قول آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران گزارش شده که در وبسایت رسمیش گفته است که خشن‌ترین مقامات حکومت آمریکا ایران را متهم و توهین می‌کنند. ملت ایران در برابر چنین تحقیر عقب نشینی نخواهد کرد. چند ساعت قبل از این بیانات خامنه‌ای، بهروز کمال وندی سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران به یک آژانس خبری کشورش گفت که تجدید غنی‌سازی یورانیم ایران همزمان با ختم ضرب‌الاجل تعیین شده یک توافق صورت می‌گیرد که بر اساس آن حق غنی‌سازی یورانیم ایران به 300 کیلوگرم محدود است. تروریستان مزنون بر یک پسته پلیس در ایالت بلوچستان پاکستان هجوم بردند که در جریان درگیری ها با پلیس یک پلیس کشته و یک افسر دیگر زخمی شد. در این حادثه هر سه حمله کننده هم از پا در آمدند. و خبر آخر که در مسابقات جام جهانی کرکت امروز تیم های پاکستان و زیلاند جدید همین حال با هم بازی می کنند. این بازی در شهر برمنگهم انگلستان جریان دارد و نتایج این بازی هنوز معلوم نیست. پایان اخبار.
شش و 6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. نشست دو روزه وزرای دفاع ناتو در بروکسل امروز آغاز شد. منشی عمومی ناتو قبل از آغاز این نشست روی روند صلح افغانستان صحبت کرد. جزئیات تا دقایق دیگر. دور دوم انتخابات ریاست ولسی جرگه امروز باز هم بی نتیجه به پایان رسید. جزئیات را در جریان برنامه با شما شریک می سازیم. امروز روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مورد شکنجه قربانیان در کشور ابراز نگرانی کرده. با قربانیان شکنجه نیز صحبت کرده ایم.
دو روز شدید لتوکوب شدم و من گفتن که در این حمله انتحاری دست داشتم. من را در اتاق بردن و در آنجا من را زیاد لتوکوب کردن.
وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید حادثات ترافیکی بیشتر از عملات انتحاری و انفجاری در افغانستان قربانی میگیرد. از بازی امروز میان تیم های کرکت پاکستان و نیوزیلند نیز در ادامه جزئیات میدهیم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز خود. اما طور که پیشتر هم گفتم، ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید بیش از هر وقت دیگر به رسیدن به یک توافق صلح در افغانستان نزدیک تر شدن. استولتنبرگ امروز اندک پیش از آغاز نشست دو روزه وزرای دفاع ناتو در بروکسل با خبرنگاران صحبت کرد. منشی عمومی ناتو گفت آنان از تلاش های صلح آمریکا در افغانستان قویاً حمایت میکنن، اما این در حال است که امروز از کشته شدن دو سرباز آمریکایی در شرق افغانستان در یک کمین طالبان خبر رسید. برای اینکه بیشتر بدانیم ساعت پیش با مصطفی صدیقی خبرنگار آزادی که در مقر ناتو در بروکسل است صحبت کردم و نخست از او تازه ترین جزئیات این نشست پرسیدم.
متحدان ناتو از تلاش های صلح در افغانستان قویاً پشتیبانی میکنن. فرشته جان، منشی عمومی ناتو ینس استولتنبرگ دقایق قبل اینجا در بروکسل مقر ناتو گفت بیش از هر وقت دیگر به یک توافق صلح و برسیدن یک توافق صلح در افغانستان نزدیکتر شدند. استولتنبرگ اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. او امروز چهارشنبه در بروکسل گفت که ناتو با ادامه حمایت سیاسی و همچنان تقویت نیروهای افغان شرایط را برای برقراری صلح در افغانستان آماده می کنند. همگی اینجا میگن که تا سال 2024 نیروهای افغان را تمویل میکنند. فرشته جان؟
بله، پیش از آغاز نشست وزرای دفاع ناتو از کشته شدن دو سرباز آمریکایی در شرق افغانستان خبر رسید. چی بوده واکنش ناتو در این مورد تا کنون؟
من از استولتنبرگ پرسیدم که کشته شدن این سربازای آمریکایی در شرق افغانستان، همونطور که گزارش شد در کمین طالبان، بر هفتمین دور گفتگوهای صلح میان سفیر خلیلزاد و نمایندگان طالبان چقدر میتونه اثر بگذاره؟ در ایران هستید که قرار است این گفتگوها روز شنبه برگزار شود در دوحه قطر. پاسخ استولتنبرگ این بود:
ایالات متحده آمریکا و دیگر همپیمان‌های ناتو هنوز هم قربانی می‌دهند. من به خانواده‌های قربانیان ابراز تسلیت می‌کنم. این خود تأکید بالای پیام صلح است، زیرا ما هنوز قربانی متحمل می‌شویم، هم نیروهای افغان و هم نیروهای ناتو.
قرار است فرشته جان فردا پنجشنبه و در آخرین روز نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو و شریکانشان در مورد صلح و امنیت افغانستان مفصل بحث بکنند. در این نشست جنرال اسکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، نیکولاس کی، نماینده ارشد ملکی ناتو در این کشور، اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان و همچنین نمایندگان سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و بانک جهانی اشتراک میکنند. قرار است رادیو آزادی فردا پنجشنبه با سفیر کی، نماینده ارشد ملکی ناتو در این کشور، هم گفتگوی اختصاصی داشته باشه که در این مورد باز به موقع مخاطبان ما را مطلع خواهیم ساخت.
مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی از مقر ناتو در بروکسل بود، جایی که نشست دو روزه وزرای دفاع ناتو امروز آغاز شد و فردا قرار است در آخرین روزی نشست روی وضع امنیتی افغانستان بیشتر به تفصیل صحبت شود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
سومین دور انتخابات ریاست ولسی جرگه نیز بی نتیجه پایان یافت. در این دور خانقا رضایی و خان محمد وردک با هم رقابت کردند که هیچ یک نتوانست 50+1 را پوره کند. رئیس موقت ولسی جرگه اعلان کرد که دور بعدی انتخابات میان میر رحمان رحمانی و خان محمد وردک که بیشترین آرا را در سه دور انتخابات از آن خود کردن برگزار میشه. نورالله شایان جزئیات دارد.
اعضای ولسی جرگه افغانستان برای بار سوم موفق نشدند تا رئیسشان را انتخاب کنند. چهره های جدید نامزد این پست بودند و نمایندگان برای بار سوم رای گیری کردند، اما در دوره های اول و دوم رای گیری هیچ یک از نامزدان نتوانست 50+1 را به دست بیاورد. خان آقا رضایی، خان محمد وردک، عبدالستار حسینی و صدیق احمد عثمانی نامزدان پست ریاست ولسی جرگه در این دور بودند. خان آقا رضایی و خان محمد وردک به مرحله دوم رای یافتند که در نتیجه آقای رضایی 84 و آقای وردک 105 رای را به دست آوردند که در نتیجه هیچ یک برنده نشد. ملک قیس نوراغا، رئیس موقت ولسی جرگه، در پایان جلسه چنین گفت: مطابق اصول فیصدی آرای میر رحمان رحمانی 49.79 است و فیصدی آرای خان محمد وردک 45.45 است که بنابراین این دو تن در مرحله بعدی نامزدان ریاستن و رای گیری خواهند کرد. گفتنی است که در سومین دور انتخابات 231 نصاب بود و هر کسی که 116 رای را به دست می آورد 50 جمع یک را پوره کرده و برنده شناخته می شد. در این رایگیری همچنین 38 رای باطل و 4 رای سفید اعلام شد. مطابق ماده 8 اصول وظایف داخلی ولسی جرگه درباره نحوه انتخاب رئیس، انتخابات بر سر کرسی ریاست ولسی جرگه نهایتاً تا 3 نوبت تکرار می شود و هرگاه هیچ یک از نامزدان نتواند در 3 نوبت آرا اکثریت حاضر را به دست بیاورند، رأی‌گیری میان دو نامزد که بیشترین درصد آرا را در دوره‌های مختلف گرفته، دایر و عضو برنده اعلام می‌گردد که آرا اکثریت حاضر را کسب کند. مطابق این ماده، هرگاه هیچ یک از نامزدان نتوانست اکثریت حاضر را کسب کند، از این دو تن نامزد که بیشترین آرا را به دست آورده است، رأی‌گیری علنی جهت رد یا تایید گذاشته می شود. هنوز مشخص نیست که رأی‌گیری میان خان محمد فردک و میر رحمان رحمانی دو نامزد پیشتاز پنجشنبه صورت می گیرد یا در هفته جاری. میر رحمان رحمانی در دور اول انتخابات نامزد بود که 123 رأی را کسب کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سازمان حقوق بشر افغانستان شکنجه زندانیان در کشور را نگران کننده خوانده است. 26 جون یعنی امروز مصادف است با روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه. شمار از قربانیان شکایت می کنند که به دلیل شکنجه زیاد دچار بیماری های روحی و جسمی شدند. آرزو غیاسی جزئیات دارد.
چیزی که ظلم بود سر ما ظلم ستم کردن تو شد کسی که تعطیل توفنگ دهیم زخم ما پرتاب دهیم رد کردیم.
برخورد نادرست، خشونت و شکنجه زندانیان در افغانستان هنوز هم یکی از مشکلات عمده و نگرانی های جدی است. زمانگل باشنده منطقه هواشناسی کابل میگوید که سال گذشته به اتهام نگهداری از انتحار کنندگان توسط نیروهای امنیتی افغان زندانی شده و مدت 3 ماه را در توقیف و شکنجه سپری کرده است.
دو روز شدید لتوکوب شدم و من گفتن که در این حمله انتحاری دست داشتم. من را در اتاق بردن و در آنجا من را زیاد لتوکوب کردن. من به گریان شدم و گفتم که این کار من نبوده است. اکنون پایم درد دارد. من را با پایپ آب لتوکوب می کردن.
بسم الله که پلیس محلی بوده می گوید در کاپیسا توسط طالبان بازداشت شده و 2 ماه را در قید بسر برده است. و می گوید در این مدت مورد شکنجه قرار گرفته و داغ‌های لتکوب هنوز هم در صورتش نمایان است.
در چارتوت پلیس محلی بودم، 3 نفر ما را گرفتن. اینجا بردند ما اختاج، یک دکان بردند ما دکان از دیگه توازله ما کدر رفتن در اختاج. اختاج بردند چیزی که ظلم بود، سر ما ظلم ستم کردن. توید توی شد کسی که تعطیل توفنگ در این زخم ما پرتوفتیم رد کردیم کشید.
لال گل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان به مناسبت از روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که هنوز هم زندانیان در مناطق مختلف توسط گروه‌های گوناگون شکنجه می‌شوند.
طوری که لازم و قانونی است به همان شکل با زندانیان برخورد نمی‌شود و حقوق آنان زیر پا می‌شود و آنان به شکل روحی و جسمانی شکنجه می‌شوند.
وی در مورد ارقام قربانیان شکنجه چیزی نگفت، اما یادآور شد که شکنجه و بدرفتاری با زندانیان هنوز هم ادامه دارد. آقای لال عامل عمده شکنجه زندانیان را نبود آگاهی عامه نزد شکنجه کنندگان عنوان کرده گفت که توسط لتوکوب و خشونت تلاش می کنند تا اطلاعات را از نزد متهم به دست آورند که این خلاف حقوق بشری است. قبل از این نیز گزارش ها از بدرفتاری و شکنجه زندانیان و اسرای جنگی توسط حکومت و طالبان به نشر رسید. تلاش نمودیم تا در زمینه نظر نهادهای امنیتی و طالبان را نیز داشته باشیم، اما آنان به تماس‌های ما پاسخ ندادند. ولی در گذشته هر دو طرف موضوع بدرفتاری و شکنجه با زندانیان را رد کرده اند. اما شماری از قربانیان شکایت کرده می گویند که به دلیل شکنجه زیاد دچار بیماری‌های روحی و جسمانی شده اند. ویدا احمد یکی از فعالان مدنی و حقوق بشری به رادیو آزادی گفت که در هر صورت نهادهای امنیتی و مخالفین مسلح باید به حقوق مردم به ویژه حقوق زندانیان توجه جدی داشته باشند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
از نتیجه بازی امروز در میان تیم های کرکت پاکستان و نیوزیلند تا دقایق دیگر شما را آگاه خواهیم ساخت. اما اکنون گزارش داریم در مورد این که وزارت صحت‌عمومی افغانستان از افزایش رویدادهای ترافیکی در کشور ابراز نگرانی کرده. در این حال این وزارت میگه که آمار تلفات ناشی از رویدادهای ترافیکی در مقایسه با ارقام عملات انتحاری و انفجاری بیشتر شده. و ریاست ترافیک کابل میگوید اگر قانون ترافیک به گونه جدی از سوی همه تطبیق شود، میزان رویدادهای ترافیکی کاهش خواهد یافت. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن نتا.
نیم ساعت میشه. آه بله،
این صدای نادیه دختری است که در حادثه ترافیکی در شهر کابل زخمی شده و در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان بستری است. نادیه میگوید صبح امروز موتر حامل وی و اعضای خانواده‌اش با موتر دیگر تصادم کرد و او جراحت برداشت.
داخل موتر بودیم. اما دروازه مروازی کرد داخل شد. دیگه خب بخی موتر دو قاط شد. موتر بخی دو قاط شد. موتر دیگه اومد به ما زد. بیادر مست، مادر مست، زن بیادر مست. بیاد ما دستم میگه چی شده، شکسته چی کرده. دیگه بیادر ما دیگه نمیفهم که تابل ندیده میشه. از زیارت آمده بودیم طرف خانه.
مادر نادیه که در بستر دیگر زیر مداوا قرار دارد میگوید در اثر بی احتیاطی راننده موتر این حادثه رخ داده است. پیش از این نیز در گزارش ها گفته شده که رویدادهای ترافیکی در جاده های شهری و شاهراهای این کشور افزایش یافته و این موضوع نگرانی های جدی را به میان آورده است. بر اساس معلومات وزارت صحت‌عمومی، استفاده از موبایل در هنگام رانندگی، تخریب سرک ها، بسته کردن کمربند حفاظتی، سرعت زیاد و کمرز بودن سرک ها از عوامل عمده حوادث ترافیکی می باشد. همچنان اخذ غیر قانونی جواز رانندگی، به احتیاطی راننده ها و استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی در هنگام رانندگی از عوامل دیگر افزایش رویدادهای ترافیکی عنوان می شود. دکتر ماموسی زیور، معین اداری مالی این وزارت، روز چهارشنبه در مراسم تحلیل از هفته جهانی مسئولیت جاده گفت تا 6 ماه گذشته 3846 واقعه ترافیکی در افغانستان ثبت گردیده که 322 تن در آن کشته و 19419 تن دیگر زخمی شدند.
وزارت صحت عامه به تنهایی نمیتواند در این عرصه کار نماید. وزارت اطلاعات و فرهنگ، شوروالی کابل، ترافیک و بخش ترانسپورت باید همه با هم در این زمینه کار نمایند. تا ما همه یک جا بتوانیم به خاطر بلند بردن سطح آگاهی مردم و کاهش رویدادهای ترافیکی کار کنیم.
خانم زیور همچنان گفت این وزارت به همکاری ارگان‌های دیگر تلاش می‌نماید تا با راه اندازی برنامه‌های آگاهی دهی در مورد قوانین ترافیکی میزان تلفات ناشی از رویدادهای ترافیکی را کاهش دهد. از سوی هم ریاست ترافیک می‌گوید عدم کنترل و نظارت از جریان ترافیک و تطبیق نشدن قوانین ترافیکی سبب افزایش چنین رویدادها در کشور شده است. عبداللطیف خیرخواه، آمر حوادث ریاست ترافیک کابل، گفت پلان و برنامه از سوی ریاست ترافیک ساخته می‌شود اما تطبیق نمی‌گردد.
بزرگترین نقصه عدم کنترل و مراقبت نظارت از جریان ترافیک هم در داخل شهرهای کشور است، خاصتا شهر کابل، و هم عدم نظارت و کنترل از جریان ترافیک در شهرها.
دکتر محمد داود الطاف، نماینده سازمان صحی جهان که در این نشست حضور داشت، بر آگاهی آمد در بخش تطبیق قوانین ترافیکی تاکید کرد. همچنان مردم عام میگویند تا زمانی که قانون بالای همه طوری یکسان تطبیق نگردد و متخلفین مجازات نشوند، آمار تلفات حوادث ترافیکی نه تنها کاهش نمییابد بلکه بیشتر خواهد شد.
نخستین نمایشگاه تکنولوژی و مخابرات ولایت هرات امروز برگزار شد. در این نمایشگاه شرکت های وارد کننده وسایل تکنولوژی و خدمات مخابراتی محصولاتشان را به نمایش گذاشتند. شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی، از هرات جزئیات فرستاده.
این صدای ربات های دستساز متعلمان مکاتب ولایت هرات می باشد. این ربات ها با کمترین امکانات ساخته شده و در نخستین نمایشگاه تکنولوژی و مخابرات در هرات به نمایش گذاشته شده است. شرکت های مخابراتی، خدمات اینترنتی، سخت افزار و نرم افزار در 52 غرفه وسایل تکنولوژی را به نمایش گذاشتند. آشکالله علیزایی، رئیس اداره مخابرات هرات، میگوید که دسترسی باشندگان هرات به تکنولوژی به تناسب چند سال گذشته افزایش یافته است.
با به وزارت گفته میتونیم که رشد تکنولوژی در هرات قابل لمس است و ما میبینیم که شما شاهد نمایشگاه هستین که بسیار خلاقانه و بسیار مدبرانه ساخته شده و کسایی که هم در از اینجا شرکت کردن بسیار پروداکت های خوب و چیزهای خوبی برای نمایش دارن.
اشتراک کنندگان در این نمایشگاه از حکومت میخواهند که زمینه برای رشد تکنولوژی و خدمات رسانی مخابرات را فراهم سازد. این اشتراک کنندگان میگن که تا کنون هم شمار زیادی از مردم با تکنولوژی های نوین آشنایی ندارند. تمنا عمدی و رضا رضایی، مدیر خانه روباتیک افغانستان:
چیزهایی که ما به این نمایشگاه به نمایش گذاشتیم، اول از بخش گرافیک استیکرهایی که ساخته شده توسط خود دختران CTI و بر علاوه استیکرها گیم هایی است که بر موبایل ساخته شده، اپلیکیشن ها.
به دلیل شرایط فرهنگی که مردم هرات دارن، استقبال مردم هرات از برنامه های روباتیک بسیار زیاد بوده، اما سطح دسترسی همچنان کمه.
شماری زیادی از باشندگان هرات از نمایشگاه تکنولوژی و مخابرات بازدید کردند. این باشندگان خواستار افزایش برپایی این گونه نمایشگاه ها برای آشنایی بیشتر مردم به تکنولوژی های نوین و خدمات مخابراتی هستند.
سطح پیشتر باید همواره ادامه داره، چون همه جامعه ما افغانستان جامعه سنتی باید با تکنولوژی خود همگام کنه
و از تکنولوژی مردم روز به روز بیشتر استفاده میکنن و برگزاری چنین نمایشگاه ها باعث میشه که امروز ظرفیت و توانایی های مردم در قسمت تکنولوژی بالا بره.
این نمایشگاه در حال برگزار شده که باشندگان ایراد از پایین بودن خدمات مخابراتی انتقاد میکنند و از حکومت میخواهند که برای حل این مشکل اقدام کند و زمینه آشنایی بیشتر مردم با تکنولوژی نوین را فراهم سازد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
جام جهانی کرکت 2019 لحظه به لحظه از رادیو آزادی در فیسبوک و صفحه اینترنت ما نیز بخونید، بشنوید و ببینید.
به سلسله بازی های جام جهانی کرکت امسال، بازی میان تیم های کرکت پاکستان و نیوزیلند امروز ادامه داره. اینینگ اول تکمیل شده. در آغاز بازی نیوزیلند برنده قرعه شد و بتینگ یا توپ زنی را انتخاب کرد. در 50 اوور باز دست دادن 6 بازیکن، این تیم هدف 238 به تیم حریف خود پاکستان تعیین کرده. واصل وصال خبرنگار رادیو آزادی را از انگلند با خود دارم، جایی که به خاطر پوشش خبری این مسابقات رفته و جزئیات بیشتر از او میپرسم. وصال صاحب سلام به شما، چی فکر میکنین هدف را که تیم کرکت نیوزیلند تعیین کرده، هدف آسان است که پاکستان او به او خود برسانه یا این که هدف مشکل است؟
تشکر و سلام فرشته جان به شما و شنونده های رادیو آزادی. هدف مناسب از این میتونیم بگوییم که چون پیچ یکمی بویتنگ مشکل است، آسان نیست. نیوزیلند که یک تیم بسیار خوب است و بازیکنان بسیار خوبی داره، بتمنای بسیار خوبی داره، و نتوانستن که اگر دفعه بزرگی رو جور بکنن. اگر که بالاهای پاکستان هم خوب سر کردن، از خوب نشان دادن، خوب بالنگ کردن، اما باز هم میتونیم بگیم که پیچ او قدر سازگار نیست که دیگه هدف باسانی چیز شوه یا به دست بیاید. دیگه اگر پاکستان میخواه مسابقه رو ببره، باید بتمنای شکم زحمت بکشن، مسئولیت بگیرن و به هدف برسن. او قدر هدف آسان به نظر مخاطب نخواهد بود.
بله. پاکستان چون نظرنگ بله. قسمی که پاکستان امروز بازی کرد و یک هدف زیاد نماند که نیوزیلند هدف بلند تعیین کنه، در بازی روز شنبه که با افغانستان از چی توقع میره؟
بازی که در برابر افغانستان هستی در لیدز است و میدان های لیدز هم طور است که در اونجا افغانستان میتونه که بولینگ خوب بکنه و اگر پاکستان اول بیتینگ میکنه میتونه که برای روی شبی گره که جدا دست تاییم نکنه و اگر افغانستان تا شمی برای اول بیتینگ میکنه بسیار خوب خوابید برای افغانستان که خودشان هدف بتا بر پاکستان تا 2054 دیگه باز میتونن که از وقت دفاع بکنن.
بسیار زیاد تشکر.
افغانستان خوب بازی کرد.
بسیار زیاد تشکر. واصل وصال خبرنگار رادیو آزادی را از انگلستان با خود داشتم که جزئیات بازی امروز تیم‌های پاکستان و نیوزیلند شریک می‌ساخت. در همین جا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه‌های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفت صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کردن می‌توانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.